در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مشک تشنه جرعه آبی هنوز هست، در مشک تشنه جرعه آبی هنوز هست، اما به خیمه ها برسد با کدام دست؟ برخاست با تلاوت خون بانگ یا اخا، وقتی کنار درک تو کوه از کمر شکست. تیری زدند و ساقی مستان ز دست رفت، سنگی زدند و کوزه لب تشنگان شکست. شد شعله های العطش تشنگان بلند، باران تیر آمد و بر چشم ها نشست. ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد، ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد. پیمانه پر کنید حالا عاشقان مست. باران می گرفت و سبوها که پر شدند، در موج تشنگی چه صدفها که در شدند. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، که امروز هم با برنامه خودتون همراهید. آرزو میکنم که انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه و انشاءالله این ایام فرصتی باشه برای اینکه دوباره یک نگاهی به خودمون بندازیم و مسیری که پیش رو داریم. آقای ماندگاری عزیز امروز زحمت کشیدن و در استودیو حاضر شدن، من تشکر میکنم از ایشون. بالاخره ایام محرمه در آستانه تاسوعا و عاشورا با وجود مشغله هایی که ایشون داشتن در برنامه زنده امروز ما حضور پیدا کردن که بنده خدمتشون خوش آمد میگم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عزاداری هاتون قبول باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و دوستان این برنامه و همه شیفتگان ابی عبدالله الحسین و جوانان عزیزی که امروز به نام جوان علی اکبر و علی اکبر امام حسین هست، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
سلامت باشید. شخصیت های عاشورا رو که مطالعه میکنیم و یک نگاه اجمالی به زندگیشون میندازیم، میبینیم که خیلی هاشون انگار برای امروز ما اومدن. امروز خیلی ها صحبت از علی اکبر امام حسین علیه السلام میکنن، روزش رو میخونن، عزاداری میکنن، سینه میزنن، اشک میریزن. علی اکبری که روز ولادتش شد روز ملی جوان و در آستانه شهادتشون هستیم، یک پایان آسمانی و یک پایان بسیار خوب برای حضرت علی اکبر رقم خورد. و چقدر خوبه که ما جوانها زندگیمون رو تطبیق بدیم با زندگی حضرت علی اکبر. گرچه فکر میکنم که خیلی فاصله است، یا شاید هم اینجوری نباشه، میتونیم که برسیم و میتونیم که شبیه اونها بشیم حداقل. چی کار باید بکنیم آقای ماندگاری که ما زندگیمون و ولادتمون تا شهادتمون یا پایان زندگیمون یک پایان آسمانی بشه و یک زندگی آسمانی بشه و در سمت خدا قدم برداریم. ضمن اینکه اگه خاطر شریف دوستان عزیزمون باشه، ما بحث ازدواج رو داشتیم در مسیر بندگی با حضور ماندگاری و ایشون گفتن که ایام محرمه و البته اضافه کردن که اگر ازدواج کمک به دین خدا باشه، من ابایی ندارم که حتی در آستانه تاسوعا و عاشورا از ازدواج جوانها صحبت بکنم. پای صحبت‌های گرم ایشون می‌شینیم و ببینیم که امروز انشاءالله به چه نکاتی خواهند پرداخت. ما سرپا گوشیم.
نکته قشنگی رو اشاره کردید که آیا فاصله ما با حضرت علی اکبر خیلی زیاده یا میتونه کم باشه؟ من احساس میکنم که شهدا تو عصر ما ثابت کردن که میتونه فاصله خیلی کم باشه. از یک روایت هم میخوام الهام بگیرم بعد بیام تو قصه حضرت علی اکبر و جوانها. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به خدا میگه خدای تو دوری که من فریاد بزنم یا نزدیکی که با تو نجوا بکنم. خطاب میرسه انا جلیس و من ذکرم، من هم نشینم، یعنی کنارم، یعنی اینقدر خدا خودش رو به ما نزدیک کرده تا ما حسش کنیم و شبیه او بشیم. انا جلیس و من ذکرنی، هر کی به یاد من باشه من همنشین اونم. ببینید، من اعتقاد دارم که روزی که حضرت علی اکبر سلام الله علیه به دنیا اومدن، قنداقه این ماه‌پاره رو دادن دست امام حسین، همه گفتن رسول الله دوباره به دنیا اومده. امام حسین علیه السلام راجع به حضرت علی اکبر سه تا تعبیر آوردن روز عاشورا: اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. یکیش با تولدش بود، وقتی قنداقه حضرت علی اصغر رو دادن صورتش و خلقتش شبیه پیغمبر بود، اما دوتای دیگه اول نبود، دوتای دیگه بعد پیدا شد که وقتی این جوان رعنای امام حسین به نقطه آخر پایان زندگیش رسید، دو تا مدال دیگه کنار اون مدال اول خورد به سینش، شباهت خلقی و شباهت منطقی به رسول الله. با این که خب بنابراین تعبیر شما، نوه پیغمبر با خود پیغمبر خیلی فاصله داره. پیغمبر خلاصه عالم خلقته. لولاک لما خلقتل افلاک. اما امام زمان داره شهادت میده. خیلی مسئله مهمی ها. امام حسین امام زمانه. امام زمان که اغراق هم نمی کنه. امام زمان داره برای این جوان، به خاطر بچهش هم نیست ها، که بگیم حالا نعوذ بالله امام حسین چون بچهشونه دارن این تعبیر رو میگن، قطعا اینجوری نیست، چون امام که بر اساس این رابطه ها حرف نمیزنه. امام اون زمان داره شهادت میده علی جان اکبرم، تو غیر از شهادت خلقت که خدا بهت عنایت کرد دو تا شباهت پیدا کردی، غیر از شباهت خلقت دو تا شباهت دیگه تو پیدا کردی به توفیق الهی،
یعنی
کسب کردی، اونم به رسول الله که خلاصه عالم خلقته. یعنی آی جوون، نه فاصله مکانی میتونه ما رو از این قصه باز بداره، نه فاصله زمانی. و همه ما هم وقتی به دنیا آمدیم شباهت به خدا داشتیم. فطرت الله التي فطر الناس علیها، کل مولودن یولد و علل فطره. لذا میگن بچه‌ای که تازه به دنیا آمده خدایی خداییه، معصوم معصومه، رنگ خداست، اصلا کاری به پدر مادرش نداشته باشی، اون بچه رنگ خداست. ولی این بچه میتواند شباهت‌هایی به پیغمبر پیدا بکنه. همه هنر حضرت علی اکبر سلام الله علیه این است که شباهت خلقی و شباهت منطقی به رسول الله.
یعنی چی فرق میکنه؟
خلق یعنی رفتار،
یعنی سیرتش،
منطق بله، خلق و رفتار رو میتونیم به یک معنا برگردیم، ولی خلق شاخ کله همه ابعاد یک طرف رو میگن. انک لعلی خلق عظیم، یعنی هم اعتقاداتت خیلی عجیبه، هم احساس و گرایشاتت، هم رفتارت، هرچند خلق رو بیشتر به سیرت و رفتار میگن. منطق هم به اون پایه‌ای که تو ارتباطات با دیگرانه، عجب منطق زیبایی داره، هم منطق استدلالیه، هم احساسیه، هم مهربانه. حضرت علی اکبر اومد زیبا رجز میخونه، من پسر رسول خدایم، من فرزند امیر المؤمنینم، من فرزند فاطمم، من فرزند حسینم، من فرزند مکه و منایم. استدلال خیلی قشنگ، خیلی با منطق زیبایی بیان میکنه. من میخوام یه نتیجه بگیرم توی قسمت. پس آی جوونا، به راحتی میتوان از وجود نازنین علی اکبر سلام الله علیه الگو گرفت و شباهت منطقی و خلقی به این بزرگوار پیدا کرد. او که شبیه پیغمبره، ما میتونیم شبیه علی اکبر باشیم. حیف نیست، من گاهی وقتا میگم که ما انسان ها کمال طلبیم، نه فقط ایرانی ها، ما انسان ها کمال طلبیم. من به جوان ها میگم جوان، ما یک الگو داریم نمرش 20ه، امام زمانش نمره 20ش رو امضا کرده. خدایا تو شاهد باش، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. حیف نیست نمره 20 رو بذاریم کنار، بریم نمره 4 و 5 رو الگوی خودمون قرار بدیم.
یه وقتی شاید تصور این که اینها میگم دور از دست رسن و اون فرزند امام بوده و توی اون عصر زندگی
کرده، من اسم میگم این بالاترین وسوسه شیطانه. این وسوسه شیطانه، لذا یک اتفاق بدی افتاده. اتفاق بد این است که این مثال رو من خیلی وقتا میگم که ما دو دسته ظروف تو خونه هامون داریم، ظروف عتیقه‌ای و ظروف دم دستی. ظروف عتیقه‌ای رو خیلی دوستش داریم ولی استفاده نمی‌کنیم، غذا توش نمی‌خوریم. ظروف دم دستی رو خیلی دوست نداریم ولی صبح تا شب داریم ازش استفاده می‌کنیم. یه اتفاق بدی که تو زندگی‌های ما افتاده با همین وسوسه که امیرالمومنین قابل دسترس نیست، فاطمه زهرا قابل، خیلی فاصله دارن با ما، پیغمبر خیلی فاصله داره، علی اکبر خیلی فاصله داره، قاسم خیلی فاصله داره. چون خیلی فاصله دارن ما نمیتونیم مثل اونا باشیم، از طرف هم دوستشون داریم، تبدیل میشن به امام عتیقه‌ای تو زندگیمون. بذار الان کدوم جوون ایرانی امروز دلش برای علی اکبر نتپه؟ با هر قیافه‌ای، با هر مسلکی، با هر رفتاری. امروز واقعا من نمیخوام بگم 100%، ولی بیش از 90% جوان ها همین امروز عزادار حضرت علی اکبرن با هر قیافه ای. علی اکبر دوست داره، اما دوست داشتن یک عتیقه. علی اکبر ماهه، زیباست، حرف نداره، ولی او رو به عنوان یک الگوی دم دستی ازش استفاده نمیکنه که صبح و زور و شب هم با او تنظیم کنم. الگوی دم دستی میشه حالا یک کسی که مثلا توی مثلا تیمای خارجی قیافه عجق و عجقی از خودش درست میکنه، یه هنرپیشه خارجی، نمیدونم یه خواننده خارجی، خدایی نکرده. من بذار یه تیکه از یه شهید مرداد عزیز اللهی بگم چقدر قشنگ استفاده کرد از واقعه کربلا. شهید مرداد عزیز اللهی، شهید اصفهانی، کلیپش رو گاهی وقتا تلویزیون نشون داده، خیلی قشنگه. این شهید 14 سالشه، فرمانده گردان جستش هم کوچیک بود یا فرمانده منطقه، گفت آقا نمیتونیم شما رو تو جبهه نگه داریم، لطفاً تشریف ببرید. اینم یه کاغذ گذاشت جلو فرمانده، گفت شما امضا بفرمایید حضرت قاسم ابن الحسن تو کربلا نبودند، من میرم. فرمانده مگه جرأت داره امضا کنه؟ گفت نه، قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ما تو کربلا بودن. گفت پس اگه قاسم 13 ساله میتونست تو کربلا نقش آفرینی داشته باشه، عبدالله ابن حسن 10 ساله تو آخرین لحظات شهادت امام حسین تونست نقش آفرینی داشته باشه، خودشو انداخت رو بدن عموجانش. علی اصغر، من استفاده دارم میکنم، علی اصغر 6 ماهه تونست نقش آفرینی داشته باشه، حضرت رقیه 3 ساله تونست نقش آفرینی داشته باشه، حبیب ابن مظاهر بالاتر از 80 سال تونست نقش آفرینی داشته باشه، پس منم میتونم نقش آفرینی. پس ببینید ما اهل بیت رو نگذاشتیم که برو تاخچه بگذاریم، الان اهل بیت تو زندگی ما شدن رو تاخچه. لذا من یک تعبیر رو میخوام امروز به جوانهای عزیز بگم. عزاداران حضرت علی اکبر دو دستن، یک دسته از بیرون کرب و بلا برای علی اکبر عزاداری میکنن، تماشا میکنن و صحنه رو میبینن و به سر و سینه میزنن، واقعا هم عزاداری میکنن، زنجیر میزنن، سینه میزنن، سر و صورتشون میزنن. یک دسته با حضرت علی اکبر وارد کرب و بلا میشون. کرب یعنی سختی، بلا یعنی امتحان. من از خودم و جوانای دیگه، شما جوانید، ما مال خودمون رو قاطی جوانا حساب میکنیم، از جوانای دیگه میخوام بپرسیم، میخواد کدوم دسته باشید؟ میخواد از بیرون کربلا واسید عزاداری کنید یا وارد بشیم؟ اگر قرار وارد بشیم باید چند تا ویژگی داشته باشیم. جوان باید چند تا ویژگی داشته باشه. چه ویژگی هایی؟ من ویژگی های زیادی رو حالا توفیق باشه تو همین برنامه، این جلسه، جلسه آینده قطعا محضر عزیزان خودم اشاره میکنم، اما سه تا ویژگی رو میخوام بگم. حضرت علی اکبر هم فکر بابا بود، هم فکر امامش بود. همه شنیدن این قصه رو. وقتی وجود نازنین امام حسین داشتن نزدیک به کربلا میشدن، یه لحظه چشمان مبارکشون رو بستن، باز کردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر عرض کرد بابا کلمه استرجاع بر زبان جاری کردید. کلمه انا لله یعنی کلمه ایست که بوی مرگ میده. خبری شده بابا، تعابیر از منه، مضمون رو میگم. امام علیه السلام فرمودن تا چشمام بستم دیدم که منادی داره ندا میده که این کاروان داره میره، اجل هم داره پشت سرش منزل به منزل به او نزدیک میشه. یه جمله خیلی قشنگ. بابا ما بر حق نیستیم بابا. چرا پسرم، ما بر حقیم. فاذن لا ابالی بالموت. این فکر امام حسین اینه که مرگ در راه حق خواستنیه، طلب کردنیه، اونس گرفتنیه. پسرم با بابا، با امامش هم فکره. بابا منم اذن لا ابالی بالموت، اصلا از مرگ نمیترسم. من جوان امروز بیام ببینم تو قصه نگاه به مرگ با امامم نگاهم یکیه؟ امام نگاهش اینه که مردمی که از یاد مرگ فرار میکنن از ما نیستن. الان یه عده دارن از یاد مرگ فرام. یک دو سه جلسه ما راجع به مرگ صحبت کنیم. حاج آقا برنامه‌تون خیلی افسرده شد ها، دلگیر شدیم حاج آقا، یکم نشاط برنامه رو بیشتر کنید. اتفاقا یاداوری سوت پایان بازی دنیا که مرگ خودش نشاط آوره، با آدم انرژی میده. اشتباه فکر میکنیم یاد مرگ میخواد ما رو انرژیمونه بگیره و افسردمون کنه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن کسی که روزی 20 مرتبه یاد مرگ بکنه با شهدا مشهور میشه. معلوم شه چرک دنیا اونقدر زیاده که امام صادق آنتیبیوتیکی داده روزی 20 بار باید مصرفش کنم. هیچ آنتیبیوتیکی رو نگفتن روزی 20 بار بخورید. نهایت 4 ساعت یک باره.
رهامون میکنه دیگه.
اصلا چرک واقعا اینجوریه. واقعا اینجوریه. ببین پس علی اکبر سلام الله علیه، آی جوونا، یه ویژگیش اونایی که تو کربلاین هم فکر با امامشه. من نمیخوام الان خیلی اینجا بحث رو بازش کنم، فقط 5 تا عنوان رو به عزیزان جوان خودم آدرس میدم، یادداشت کنن هر کی کاغذ داره. آیا ما در رابطه با خدا با اماممون هم فکریم؟ خواستن پیام بدن من براشون بیشتر صحبت کنم. آیا در رابطه با قیامت با اماممون هم فکریم؟ با مرگ و قیامت. آیا در رابطه با دین با اماممون هم فکریم؟ آیا در رابطه با راهنمایان دینی و مسئله ولایت با اماممون هم فکریم؟ آیا در رابطه با راهزن زندگیمون و شیطان با اماممون هم فکریم؟
هم فکریه که یه شب اتفاق نمیفته ما نگاهی که
تو پروسه زمانه. بلحنی 20 و چند سال، میدونید حضرت علی اکبر بنا به نقلی 20 و چند سال سنشون بوده تو کربلا. این که میگن 18 سال ظاهرا نقل ضعیفی، حضرت علی اکبر صاحب بچه بودن، همسرشون و فرزندشون تو کربلا بوده. پس ببینید حضرت علی اکبر از لحظه تولد که خلقتش با پیغمبر شبیهه، توی یک پروسه 20 و چند ساله خلق و سیرت و منطقش هم شباهت به پیغمبر پیدا میکنه. بله، ولی زمان میبره، قبول دارم. اما این مال کسانیست که میخوان توی کرب و بلا باشن با علی اکبر و امامشون، از بیرون نمیخوان نگاه عتیقی داشته باشن و نگاه احساسی الهی بمیرم اینا رو کشتن بزنیم تو صورتمون. این که نمیخوام نگاه احساسی داشته باشم. به خدا شعور حسینی قطعا لازمه، ولی شعور حسینی لازم تره. ولی شعور حسینی گاهی وقتا سرد میشیم و نتیجه هم نمیگیریم، بدبین میشیم. پس یکی هم فکریه با امامش علی اکبر داشت. نگاهش به مرگ با پدر یکی بود. مرگ در راه حق افتخار ماست. هیهات من نزله
همدلی چی؟ الله اکبر. همدلیش با امام حسین چطوره؟ امام حسین وقتی جوان رعنای خودشو تربیت کرده اجازه میدان میخواد. میدونید که اول یاران اومدن از امام حسین اجازه گرفتن، گفتن تا ما زنده ایم کسی نباید از بنی هاشم به شهادت برسه، ولی از بنی هاشم اولین نفر علی اکبر در اینجور نقل شده. امام حسین هر کی میخواست اجازه بگیره یکم معطلش میکردن تا یکم فکر کنه، یه بار دیگه آزمون، یه بار دیگه قربال، یه بار دیگه تفکر. ولی تنها کسی که بدون هیچ درنگی فرمودن برو علی اکبر. اما یه جمله نقل شده، برو ولی یه چند قدم جلوی بابا راه برو. علی اکبر فهمودن دل بابا، گفتن رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. میگن علی اکبر اینجا فهمید دل بابا معطل علیه، یه نبرد کرد برگشت، یه جمله گفت که همه میدونن تعجبه، چرا علی اکبر گفت تشنمه؟ مگه نمیدونه تو خیمه ها آب نیست؟ میخواد بابا رو خجالت بده؟ نه. چرا گفت؟ فقط میخواست یک اتفاق بیفته. یک، بابا لبای علی رو ببوسه. زبان در دهان علی گذاشت، یا علی اکبر زبان در دهان بابا گذاشت که هم بفهمه بابا تشنه تره، هم یه بار بابا علی رو ببوسه. باباست دیگه. هم یه اتفاق دیگه هم میخواست بیافته، بابا نگاه تو از من بردار، بگذار من پرواز کنم. رضا امام حسین یه جمله فرمودن، پسرم به زودی انشالله از دست جدت سیراب میشه. بعد نگران دل باباست، چون بابا نگران تشنگی علی اکبره. میگن علی اکبر از اون شهدایی است که وقتی امام حسین رسید بالینش شهید شده بود، اما اون لحظه آخر که داشت میافتاد یه فریادی زد، یا ابا هازا جدی. بابا نگران تشنگی من نباشی بابا، این همدلیه. این چقدر ما نگران دل امام زمانیم امروز که از گناه ها داره خون میشه. ما توی بحث گفتیم بیایم بچه ها، برادر ها، خواهر ها، همه مؤمنین بیاید مبارزه کنیم با گناه. اگر قصه ازدواج هم مطرح کردیم بنابر اون روایت امیرالمومنین، گفتیم فقط بیایم با این نیت که جلوی گناه رو بگیریم. تو بحث همراهی عرض میکنم بابا دل امام زمان از دست گناه ها خونه، همچنان که علی اکبر نمیخواست دل بابا یک ذره هم نگران باشه، از وسط میدان در حال شهادت فریاد زد بابا نگران نداشت، جدن رسول الله برام آب آورد. پس ببینید همفکری این جوان با امامش، همدلی این جوان با امامش. من شاید اینو خیلی جاها گفتم، جوانی نگاش به من افتاد تو دانشگاه، قیافش خب قیافه خاصی بود، گفت آقا جوونا به من میگن قیافه تو تهاجم فرنگی. گفتم اشتباه میکنم، تو جوونی زیبایی باید زیبا هم راه بری. گفت خدا خیرت بده آقا. خیلی با تبسم دستشو گرفتم، چند قدم با هم راه بریم. گفتم میدونم تو امام زمان دوست داری. گفت به خدا خیلی دوست دارم. گفتم پس ببین خوشتیپی دو نوعه، یه خوشتیپی که دل امام زمانم به دست میاری، یه خوشتیپی که تو شبیه دشمنای مهدی میشی دل امام زمان مکدر میشه، تو کدومو دوست داری؟ گفت به خدا اون خوشتیپی دوست دارم که دل مهدی فاطمه به دست بیاد. گفتم پس این تیپی که تو زدی شبیه اون طرفی هست. گفت ای کاش از اول اینجوری به من میگفتن، از باب همدلی با مهدی فاطمه منو نصیحتم میکردن. الان خانوما به خدا اینا فاطمه زهرا رو دوست دارن، اما چرا دل حضرت رو به درد میارن؟ بیا به اینجوری فکر کنیم، علی اکبر مصداق بارز همدلی با امام زمانشه. و سومین ویژگی این الگوی جوانان حسینی همراهی با پدره، همراهی با امامشه،
پا به پای امام.
پا به پای امام. همراهی تو چی؟ امام حسین میخواهد بستر طاعت الهی پهن شود. علی اکبر برای بابا بستر رو پهن میکنه، لذا ظهر عاشورا شد مؤذن بابا. من میگم آی جوونا به خدا اگه ظهر یه جایی باشید شما اذان بگید، ببینن یه جوون رعنا داره از اون میگه تو این پارک، تو این مجلس نمازخونا بیشتر میشن، تا یه پیرمردی مثل من بیاد از اون بگه. یه جوون خوش صدا بیاد از اون بگه کلی بستر طاعت درست میکنید شما، یه همراهی با امام زمانه دیگه. اگر آی جوونا ما اومدیم به یک جوون جایگزین گناه معصیت معرفی کردیم، همراهی با اماممون کردیم که جلوی یک گناه رو گرفتیم. اصلا امام حسین اومد که جلوی گناه رو بگیره. اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن، نمیبینی که حق بهش عمل نمیشه و با باطل هم نهی نمیشه؟ خب یک جوون خیلی بهتر میتونه، من گاهی وقتا میگم یک جوون بره به یک جوون بگه که عزیز دل من به خدا در پس پرده این نگاه به نامحرم هیچ چی نیست جز عذاب وجدان، خیلی اثر بیشتر میکنه تا یه پیرمرد بره بهش بگه. یه دختر جوان بره به یک دختر جوان بگه که دختر گل، خواهر خوبم، باور کن وقتی تو بی حیات و خیابان بیای، در واقع داری خودتو مثل عروسک در معرض دید و توجه دیگران قرار میدی و این دل امام زمانش رو به درد بیاره. بیا همراهی کن به جلو گناه رو بگیری.
یه وقتی البته خودمونم گارد میگیریم، ما وقتی همسن و سال به ما میگه پذیرش نداریم ازش متاسفانه.
نه نه، من میخوام بگم بستگی به نوع گفتن داره شریعتی، بستگی به نوع گفتن داره. من ببینید، من یه خانمی بزرگواری رفت به یک دختر خانمی گفت که چه چشمای قشنگی داری شما. بعد اومد به من گفت، گفت بهش خودم چه چشمای قشنگی داری، چه قیافه زیبایی داری، چقدر قشنگه این قیافه، اما ای کاش قیافه رو در معرض دید نامحرم ها و نااهلا نگذاری، خودت بعد آسیب میبینی، اونا چون همش دائما به فکر تو خواهم بود تو آسیب میبینی. یعنی پس همراه با امامش بود تو پنج شدن سفره طاعت، همراه با امامش تو جمع کردن سفره معصیت، همراه با امامش تو خدمت و بالاترین خدمت هم خون دادنه که امام صادق فرمودن و بذل مخجته فیک ریستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین علیه السلام و یارانش خونشون رو دادند، این بهترین هزینه کردنه دیگه، تا مردم از زندان جهالت و گمراهی نجات پیدا کنه. پس ببینید، همچنان که علی اکبر غیر معصوم، علی اکبر با فاصله دو پدر با رسول الله تونست شباهت خلق و منطق به رسول الله پیدا بکنه، من و جوانان این عصر می توانند به استناد علی اکبر سلام الله علیه و به استناد شهدا می تونند شباهت با رسول الله و علی اکبر پیدا کنند.
خیلی بحث خوبی شد. منم بیشتر سکوت کردم تا بیشتر بشنویم صحبت گرم آقای ماندگاری عزیز رو. به قرار روزانمون رسیدیم. اگر موافق باشید بریم تلاوت قرآن رو داشته باشیم، باز میگردیم انشاءالله در ادامه برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. دعا میکنم که ای خدای کربلا، ما رو با این حقیقت کربلایی که مقربان درگاهت رو جام بلا بیشتر میدی بیشتر آشنا کن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار
وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه کنیم به روح مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام. یه نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به بحث.
ما بازم ممنون خداییم که نکته کاملا مطابق با بحثمونه. دو تا آیه آخر این صفحه رو من به عزیزان میخوام توصیه کنم دو سه بار بخونم. تلک حدود الله، اینه که پیغمبر داره میگه، اینه که دین داره میگه، واجبات و حرامی که داره میگه حدود الهی است، چارچوب الهی است. هر کی چارچوب رو رعایت بکنه نتیجه رعایتش بهشته، هر کی چارچوب رو رعایت نکنه نتیجه معصیتش جهنمه. مثل چارچوبای پزشکی، پزشک کسی رو سلامتی نمیده، مرض نمیده، رعایت و عدم رعایت سلامتی و مرض میاره. اگه پزشک میگه حتما بخور، برای که بعد نگی که چرا آقای پزشک نگفتی. خدا اگه میگه حتما نماز بخون، حیا رو رعایت بکن، حجاب رو رعایت بکن، حلال رو رعایت بکن، برای که بزنگه من نگم خدا چرا به من نگفتی،
حجت تمام بشه.
تمام شد. یعنی ببینید تلک حدود الله، آقا این چارچوب رو رعایت بکن بهشت مال تو، اصلا نتیجهش خودش بهشته. چارچوب رو رعایت نکردی، معصیت کردی، نتیجهش جهنمه. خدا کسی رو تو جهنم نمیندازه، نتیجه کار خودم جهنمه. این همه آیات و روایات رو تذکر میدن برای که من چشمم باز بشه به حدود الهی.
بسیار خوب. شاید خیلی هامون بارها و بارها تو این روزها تکرار کردیم که یا لیتنا کننا معکاش ما با تو بودیم، و شاید این ندای امام حسین علیه السلام هنوز به گوش میرسه که هل من ناصر انگنصرانی، آیا کسی نیست که منو یاری بکنه، و یاری کردن امام حسین علیه السلام یاری کردن دین خداست. و گفتند که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و صحرای بلا به وسعت تاریخه، یعنی همیشه حقی هست باطلی هست. ما میخوایم در مسیر حق قدم برداریم، ولی یه وقتایی یه چیزایی دست و پامونو میبنده، و چه چیزی بدتر از گناه؟ یک سم مهلک که میتونه سد راه ما باشه و ما رو از پا در بیاره. امروز از گناه گفتید و اینکه ما میتونیم اینجوری دل امام زمانمون رو به دست بیاریم. یه پیام من بخوام بخونم اگر موافقید. با توجه به صحبت‌های هفته گذشته و جلسات گذشته و جای ماندگاری در خصوص بحث ازدواج و اینکه اگر ما کمک بکنیم به ازدواج یک جوانی، در واقع کمک کردیم به دینداری او، اینکه او دیگه گناه نکنه، و آقای ماندگاری گفتن که یک نهضت عظیمی باید برپا بشه و پدر و مادرها نگاهشون رو به این مسئله تصحیح بکنن. ایشون نوشته که سلام، کدوم پدر و مادری نیاز بچهش رو الان میفهمه؟ آقای ماندگاری، آخر برنامه، برنامه گذشته، مادرم با حالت تحقیرآمیزی به هم گفت نکنه تو هم به ازدواج نیاز داری، با این حالت معلومه. میگم نه، اما به خدا از گناه کردن خسته شدم. خیلی غیر مستقیم بهشون گفتم، اما مادرم میگه میخوای ازدواج کنی یکی مثل بابات گیرت بیاد بدبخشی؟ پدرم همینو میگه، به خدا عصبی شدم و گرفتار گناه، اینقدر از خدا دور شدم که فکر نکنم خدا هم حتی صدامو بشنوه، اما بازم امیدم به خودشه، شما رو به امام حسین کمکم کنی.
من اول به مادر بزرگوار این خواهر خوبم عرض میکنم که اگر یه نفر غذا خورد و مسموم شد، شما دیگه غذا نمیخورید؟ بخش سوانه بیمارستان ها مسموم خیلی دارن میارن. میخوای به بچت بگی تا میخوای غذا بخوری مثل بقیه مسموم بشی؟ مگه قرار هر غذای مسموم باشه؟ مگر قرار ماها اشتباه کردیم، خوب تحقیق نکردیم و خوب بررسی نکردیم و خدایی نکرده گزینه خوبی سر راهمون قرار نگرفت تقصیر خدا بندازیم؟ مگه قرار سختی های زندگی رو پاک کنیم و زندگی بی سختی داشته باشیم؟ من نمیدونم پدر بزرگواری این خانواده مشکلش چیه. اگر پدر بزرگواری این خانواده خدایی نکرده بدی میکند، بدی مال خودشه. شما تحمل بکنید و به فرزندانتون یاد بدید که با تحمل، ولو سخته، ولو مشکلات داره، ولی این مشکل از مشکل عذاب گناه قطعا کوچکتر. ما هنوز اینا رو متوجه نیستیم. چرا؟ نهایتش فرض میکنیم همین چیزی که این مادر میگه، این دختر خانم با یک آقای ازدواج کنه که اون آقای یه ذره بد اخلاق باشه، یه ذره هم سخیر باشه. فرض میکنیم دیگه، بالاتر از اینکه نیست. من یقین دارم تحمل، یعنی عقل ما میگه تحمل این زندگی با سختی از تحمل عواقب سوء گناهانی که این دختر گل داره میگه من میترسم توش بیفتم خیلی کمتره. چرا اینو متوجه نیستیم؟ چرا این عقلی که خدا به ما داده ازش استفاده نمیکنیم؟ بابا حیات ما فقط حیات دنیا نیست، اینو هزار بار گفتیم و بازم میگیم. حیات ما حیات آخرت ماست. نهایت شما 50 سال 70 سال اینجا زجر کشیدید، تحمل سختی کردید، اما به گناه نیفتادید، به خاطر که یک سایه بالا سرتون بود.
حتی دلمون به اون دنیا خوش بود.
حداقل دلمون به اون دنیا خوشه که اونجا پاداش رو به ما میدن. من احساسم اینه که این مادر بزرگوار اگه متوجه بشه دخترش گرسنه، میگه نکنه باز گرسنه شدی؟ اینجوری بهش میگه؟ صبح صبحانه خوردی، چرا دوباره گرسنه شدی؟ خب با مادر چند ساعت گذشت گرسنه شدم. این دختر گل به سنی رسیده که راجب ازدواج گرسنه شده، یا او پسر گرسنه شده. چرا پدر مادرها اون چی که خدا گفته باور ندارن، اون چی که تو عرفه میخوان باور کنن، اون چی که توی خرافاته میخوان باور کنن؟ بابا خدا که خالق من و شماست که بهتر از من و شما میفهمه. چقدر بگیم اگر فرزندانمون آلوده به گناه شدن عواقبش مال من پدر مادرم هست؟ چقدر بگیم اگه فرزندانمون آلوده به گناه شدن عواقبش مال بچه هاشون هم هست؟ چقدر بگیم اگه فرزندانمون آلوده به گناه شدن نکبتش همه خانواده و همه جامعه رو میگیره؟ بابا بیاید فقط به خاطر الان خوندم دیگه، و من یعص حدود الله. اگر بابا بیایید اسیان و من یتعد حدود الله، بیاید تلکه حدود الله، حدود الهی رو رعایت کنیم. حد الهی این است که اگر کسی میبیند میخواد به گناه بیفته، جلوی گناه رو بگیریم با قصه ازدواج. حلال خدا رو بذاریم جلوش تا به سراغ حروم خدا نرده.
خیلی خوب. فکر میکنم کمتر از 3 دقیقه فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه. میخوام یک نگاه اجمالی داشته باشید، تطبیق بدید زمانه امروز ما رو، ما جوانها رو، با اون روز، با حضرت علی اکبر، با حضرت عباس، با اون همه زیبایی و با اون همه قشنگی. خیلی کوتاه.
من میخوام جناب شریعتی به شما و همه عزیزان بگم یه اتفاقی الحمدلله در زمان ما افتاد به نام انقلاب اسلامی، به نام دفاع مقدس، و ما حدود 230,000 شهید داشتیم که اکثرشون هم جوان بودن. به زیبایی جوانهای تو عرصه انقلاب و عرصه دفاع مقدس این قصه رو برای ماها ثابت کردن که می شود الان هم تو کربلا بود. همون جمله که فهمودی یا لیتنا کن نامعک، یعنی همچنان که اگر یا این تعبیر رو قبول نداریم، همه جا کربلاست، همه جا همه روز عاشوراست، صحرای بلا گسترده تاریخه، یا قبول نداریم شعار داریم میدیم یا قبول داریم. اگه قبول داریم این بچه ها ثابت کردن. بذار باور کنید من عزیزی رو سراغ دارم که وقتی اومدن تو جبهه، بابا هم تو جبهه بود، به بابا خبر دادن پسرت شهید شده، اومد سر عزیزش رو تو دامن گرفت. ما عزیزی رو خبر دادیم وقتی به پدرش در شهر خبر دادن، آمد گفت عمری روزه حضرت علی اکبر میخوندم ولی متوجه نمیشدم، ولی امروز که خبر شهادت پسرم رو دادن تازه فهمیدم این جمله امام حسین، این زبان حال امام حسین یعنی چی، که با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده، سخنی گوی من آخر پدرم ای پسرم. من احساس میکنم این نعمت جنگ که امام فرمودن، نعمت دفاع مقدس، خیلی قصه ها رو بر ما حل کرد. یعنی ثابت کرد ما تو این زمان به راحتی میتونیم پا به پای شهدای کربلا باشیم، پا به پای اصحاب امام حسین باشیم، و انشاءالله اون پاداشی هم که اونها داشتن خدا نصیب ما هم بکند
انشاءالله. خیلی دعا کنید ما رو بیننده های خوب، بر همه دعا بکنید، بر همون هایی که گرفتاری دارن، مشکل دارن. روزهای خیلی عزیزیه، نمیشه راحت از کنارش گذشت. تاسوعا و عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام، من و همه برابچه های سمت خدا رو، جای ماندگاری رو، همه رو دعا بکنید. به خدا میسپاریم تو. من میخوام که آخر برنامه امروز جای ماندگاری دعا بکنم.
خدایا به جوان امام حسین، همه جوانهای ما رو، دخترها و پسرها رو، زندگیشون رو مرضی رضای امام زمان قرار بده.
انشاءالله. مردم همه تو را به خدا سوگند دهند، اما برای من تو آن همیشه که خدا را به تو سوگند دهم. در پناه خداوند متعال باشید. صحبت از جبهه و جنگ شد و علی اکبرهای زمانه ما. تیتراژ پایانی برنامه تقدیم به همه پدران و مادران صبور شهدا.
آد امام و شهدا، دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره همه یاد امام و شهدا، دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا. میگم بابا چرا هر وقت پیش شما میونه کل جبهه ها اسم شلم چه که میاد، چه سریه چه رازیه، چه سریه چه رازیه. فوری برافروخته میشی مثل یک پروانه پرسوخته میشی، هر جای عالم که باشی دوباره از دستای بسته میخونی، دوباره از بازوی خسته میخونی، دوباره از پهلو شکسته میخونی، دوباره از پهلو شکسته. میگه پسرم ای پسرم، میگه پسرم ای پسرم، نمک نزن بازم به زخم جگرم، سر تا سر جبه همش طور تجلی خدا بود به خدا، آخر دنیا بود به خدا، کرب و بلا بود به خدا، کرب و بلا بود به خدا. حضرت زهرای بچور با این که ما نوکرشیم، مادر ما بود به خدا، مادر ما بود به خدا. اما میون جبهه ها شلم چه بیشتر از همه، گرفته بوی فاطمه، گرفته بوی فاطمه. شب حمله هر همه بود روی لبا زمزمه بود، چه ای تو دلا باهمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود. ذکر لبا وقتی که یا زهرا میشد، همه گره هامون وا میشد، همه گره هامون وا میشد، همه گره هامون وا میشد. یا